بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در سیستم لنفاویه. رگهای بدن گاهی سخرگه یا شریان هاست، گاهی سیاهرگه یا وریدها، گاهی هم رگهای لنفاویه که ماحصل متابولیسم و سوخت و ساز داخلی بدن زوائدش از رگهای لنفاوی رد میشه. حالا تو قسمت گردن و یک طرف سر غدد لنفاوی ریز زیادی هست و زیر بغلها قسمت جناق سینه اینها غدد لنفاوی ریزی هست. حالا اگر این رگها مؤمنا بسته شد زوائد یا بعضی میکروبها یا ویروسها اومد، حالا حالت دفاعی به خودشون میگیرن، متورم میشن، گاهی مجرا بسته میشه، تومورهای خوشخیمی در غدد لنفاوی رخ میده. حالا به صورت کلی غدد لنفاوی رو میتوان به طور عمده در گردن، زیر بغل، کشاله ران لمس کرد. مجاری لنفاوی عروق کوچکی هستند که در سرتاسر بدن منتشر میباشند. غدد لنفاوی تولید لنفوسیت ها که نوعی گلوبول سفید خون هست و آنتی بادی ها که پادتن در مقابل پادزهر تولید میکنه و دفاع بدن در مقابل عفونت ها رو باعث میشه. علیکم السلام. پس این غدد لنفاوی بدن کمک به سیستم دفاعی بدن در مقابل عفونت ها میکنه و نقش بسیار مهمی داره. غدد لنفاوی و همچنین تحال یا سپرز سدی هستند در مقابل انتشار بیماری ها، مخصوصا بیماری های عفونی. یک سد، یک مانع، چه تحال چه غدد لنفاوی، بدین صورت که هر گونه عفونت یا میکروبی رو در مجاری لنفاوی به دام میندازه و از رسیدن این میکروب ها یا عفونت ها به اعضای حیاتی بدن جلوگیری میکنه. لذا میبینی اون قسمت غدد لنفاویش بزرگ میشه و گاهی اوقات اون غده لنفاوی اون قسمت دردناک میشه. همچنین سیستم غدد اجتماع مواد ترشحی از غدد لنفاوی به اضافه مواد زائدی که ناشی از سوخت و ساز متابولیسم میخواد رد شه، همچنین عفونت یا چرک یا تکثیر باکتری رو، همینا همه دست به دست هم داده که یه جنگ و کارزار شلوغ و پلو یک جای متراکم اینه تو جبه که قفل میشه که تو هم میریزن جنگ تن به تن میشه. دیگه چقدر شلوغ پلو میشه این جنگ تن میشه. بله، تحال قبرستون سلولای مرده خونیه، به شرطی که تحالش بدکار نباشه یا متورم نباشه به خوردن زیاد تخم مرغ یا کوکو یا غذای چرب و چلیز یا اضافه وزن زیاد یا کم تحرکی. همچنین سیستم غدد لنفاوی بدن مسئول حمل و نقل مواد مغذی و اکسیژن از خون به تک تک سلول های بدن می باشه. لذا تو بحث عوامل ویروسی که مطرح کردیم، گاهی ویروس سبب چرک یا عفونت می شود و گاهی باکتری سبب عفونت می شود، گاهی عفونت در سینوس های فوقانیه، گاهی عفونت در ریه ها هست، گاهی عفونت در مجاری ادراری و دستگاه تناسلیه. مثلا عوامل ویروسی باعث نازایی در زنان میشه، مثلا عفونت رحمی، مثلا چسبندگی لوله رحمی و مانند اینا. اونجا بعضی از متخصصین مثل دکتر آجناما، متخصص ناباروری از کشور نیجریه، اونجا بحث ژن درمانیه، تزریق ژن میکنن و دارو شیمیایی رو کاهش میدن، یعنی که اون عامل ویروسی رو از بین ببرن که باعث ناباروری ایزنه شده. یک بار دیگه مؤمنا تو بحث سلولی بود دیگه، گفتیم یکی از کارهایی که قدرت لنفاوی انجام میده، غذا رو میرسونه به تک تک سلولای بدن، همچنین اکسیژن رو. درست شد مؤمنا؟ حالا تو بحث سلول درمانی، مثلا دکتر ناصر اقدمی مدیر مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی، یا مثلا دکتر جیمیز فرارا رئیس بخش پیوند مغز و استخوان کودکان از دانشگاه میشیگان آمریکا. علاوه بر این بحث غدد لنفاوی، این مغز و استخوان کارخانه تولید سلول‌های بنیادیه، کارخانه تولید سلول‌های بنیادی مغز استخوان ها. یک بار مثلا اتولوگوار عمل میکنیم، یعنی پیوند از خود به خود، از خود سلول‌های بنیادی مغز استخوان طرف میگیریم، بعد تکثیرش میکنیم تو آزمایشگاه تو محیط کاملا استریلیزه و بهداشتی، بعد دوباره به خود فرد تزریق میکنیم. پیوند خود به خودی، اینو میگن اتولوگی. یک بار دیگه پیوند از شخصی به شخص دیگریه، ولی به شرطی که ژن‌هاش تقریبا به هم بخورن بعد از آزمایشات ژنتیکی و خونی، اینجا رو میگیم پیوند پاتولوگ. حالا مؤمنا، این تو بحث سلول درمانی که استفاده کنیم از سلول‌های بنیادی دارای تغذیه لازم، اکسیژن لازم، فعال در تکثیر سلول همون بافت. این در بیماری‌های صعب العلاج بسیار کاربرد داره. مثلا در درمان سرطان‌ها، مثلا در درمان تالاسمی مخصوصا ماژور، پیوند مغز و استخوان بسیار مفیده. ما 6% رشد پیوند استخوان داشتیم در جراحی های کارنت با تکنیک ها و شیوه های مختلف جراحی، و در سطح جهان 60,000 پیوند مغز و استخوان داریم. تو بحث خودمون، مثلا در دستگاه گوارش، سرطان دستگاه گوارش شایع، یه مدتی هم هست تو ایران شایع شده، چون کپی الکی از اروپای غربی و آمریکا اینا میگیرن، رژیم سرخ کردنی و گوشخاریشون زیاد شده، بی برنامه میخورن، بدخوری میکنن. لذا طبق آمار سال 1389 هجری شمسی، سرطان دستگاه گوارش در ایران که شایعه، به ازای هر میلیون نفر، اگر بخوایم این بیماری صعب العلاج رو خوب کنیم، 6 نفر باید پیوند مغز و استخوان داشته باشیم. 6 نفر. یعنی سالیانه 5,000 پیوند مغز و استخوان در ایران داشته باشیم. به اضافه بیماران تالاسمی، مخصوصا ماژورش، که بایستی این تعداد به 7000 پیوند مغز و استخوان برسه. فعلا ما در ایران، جمهوری اسلامی ایران، در سال 400 الی 500 پیوند مغز و استخوان انجام میدیم. اگر HLA یعنی سیستم ایمونولوژی دو طرف مثل خواهر و برادر یکسان باشه، از این سیستم استفاده میکنم. HLA یه بار از خون بند ناف یا جوانه دندانه، تو بحث اخراج سلول های بنیادی، بحث بافت مزانشیزم که اول طب رسول المصطفی یه جلسه توضیح دادم 5 سال قبل. حالا این خون بند ناف هم بسیار مهمه و نیازی به همسانسازی نداره و در دنیا عمل پیوند رو 6-7 برابر خواهد کرد. کسایی که بچه جبهه تحکش خوردن مثلا اینها و زایعات نخاعی دارن در ستون فقرات پشتی یا گردن یا در اثر تصادفات زایعات نخاعی دارن، اینها میتونیم با پیوند سلول‌های بنیادی، حتی با استفاده از سلول‌های جنینی میتونیم استفاده کنیم. مؤمنا از اونم میتونیم استفاده کنیم. حالا این کلمه جنین که گفتم مؤمنا، در قرآن مجید 15 دوره برای یک انسان آورده. همجور به ترتیب بگه تحقیق کنیم، مثلا خلقته من تین، از خاک من تراب، از خاک آفریده شد. یا مثلا خلقته من طین لازب، از خاکی که آب خورده و خاک چسبنده است، شبیه خاک رس و لجن کف رودخونه. اینم مرحله دومه. پس اصلش از خاک من ترابه، بعد من طین لازب، این دوتا. سوم من سلالت ماء مهین، از یک قطره، از یک چیز کوچک ریز که به چشم نمیاد. و پستم از همه میگن اح و اح و شلوارش پف میکنه و ماشین رخشویی بشه یا اعصابش خرد میشه اگر دانشجو یا طالب است، چقدر با دست بشه حاج کی میشه این کمال لقیمونه درست کن. هیچ کی اون آبو تعویل نمیگیره. میخوام بگم این که ریز هست و قابل اعتنا نیست، پست من ما این مهین، بعد من سلالت این، خب یه قطره، یه ریزه کوچیک که به چشم نمیاد. حالا تو بحثای تخصصی اسپرم، اصلا اسپرم که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه. اینم مال این کلمه که گفتیم خدمت، این سلالت ماء مهین، از چکیده ای از آب پست، یعنی بخش بسیار جزئی. خب حالا اینجا مؤمنا، این که میگی جنین، اول لقاح شد دیگه، اسپرم شوهر بود به اضافه تخمک زن در پشت شیپور فالوب ابتدای لوله رحمی لقاح صورت کرد. بعد این رله میشه، میاد کنار جدار رحم، نفوذ میکنه داخل جدار رحم، تکثیر سلولی میشه. آنان شده سلول تخم، چون یه سلول ترکیبیه، شده سلول تخم. حالا اصلا به چش نمیاد عمو، یعنی لقاح کرد، بعد اومد توی جدار رحم فرو رفت، بعد تکثیر سلولی میکنه، اصلا به چش نمیاد. لذا میگن جنین. جنین از جن، یعنی نامرئی، شیء ریز بسیار کوچک نامرئی ولی واقعیت خارجی داره، به شرطی که با تحقیق و تدبر و پژوهش باشه. به چش میاد عمو، وسیله میخواد. وابتقوا الی وسیله. حالا همین قرآن صامت رو استنطقوا بالقرآن، به قرآن ناطق، به نطق گرفتیم. حالا ببینی به چشم میاد عمو. حالا تو قرن 18 میلادی تا قرن 21 که توش قرار داری، تازه دارن دوزاریاشون جا میفته. که قرآن مجید اکی گفته هم تو اون ظلمات هفتگانه به این دقیقی فرموده. علمای صالح ما هم مثل حجت الاسلام محقق، به شما عرض کنم که دکتر بی آزار شیرازی دکتراش از کانادا گرفت، از طلبه های فاضل حوزه علمیه نجف بود، از زمانش هم رفت تو دفتر نشر فرهنگ اسلامی مرحوم کشانپور، هنوز هم داره خدمت میکنه، آدم خوبیه باسواده. این هم مؤمن ها اونا زمانش هم کتاب نوشته بود، قرآن و طبیعت و چیچی و چیچی و قرآن و جنین تساوی هم داشت زمانش ها. گیر بیارین نگاه کن کتاب های تخصصی جنین شناسی جدید هم هست به این قطر. حالا هر وقت بحث جنین کردیم یه چیزی واسه شما میگم. حالا به همین مناسبتی که بود مؤمن ها، خواستم بحث این که جنین یعنی چی یا از ناف جنین استفاده میکنیم سلولای بنیادی، منظور من همین یک کلمه، یا مثلا بحث نطفه، این نطفه که میگه یعنی آب صاف کم و زیاد، آب سیلان منی، نطفه یعنی خروج آب خاصی از مرد، مرد بالغ، و خروج آب خاصی از زن بالغه و ترکیب این دوتا. رضا بعضی جا میگه من نطفته، بعضی جا تو قرآن میگه من نطفتن امشاج، یعنی خروج آب خاصی از مرد، خروج آب خاصی از زن، بعد لقاح پیدا میکنه میشه نطفه امشاج، نطفه ترکیبی، که ما حاصل این ترکیب مقصرش شوهره. یه بار بحث اسپرم میکنی، یک بار بحث ژنتیک میکنی که جنها روی نقاط میتیکندری ها تو مکعب مستطیل اسپرمه. وقتی بحث ژنتیک مؤمنا میکنی، جنهای در تخمک، جنهای در اسپرم، قسمت میتیکندری ها و مکعب مستطیل که بعد از کلاهک اسپرم و بعد از دم اسپرم. حالا اینجا مؤمنا از حیث کروموزومی این مال مرده ایکس ایگرگه، مال زنه ایکس ایکسه. اگر ایکس زن به ایکس مرد بخوره بچه دختره، اگر ایگرگ مرد به ایکس زن بخوره بچه پسره. دیدی اول آخر شوهر دخیل در این که این بچه دختره یا پسر. حالا شوهرهای جاهل غافل دقوتیمیش هم باقیه، که پف پف میکنه تو بیمارستان، قرقر میکنه، بازم دختره آوردی، خب مقصر خودتی، گیر میده به ناموسش به خاطر جهل غرور بیجا. گرفتین مؤمنا چی شد؟ پس اینجا من نطفتن امشاج اختلاط و ترکیبم، یعنی آب آمیخته. لذا پدر مادر هر دو شریکن در تولید فرزند، اما در تعیین جنسیت فرزند شوهر مقصره. خب معلوم شد مؤمنا چی شد؟ مطلب ششم، بعد از نطفه امشاج میگه که، یا پنجم میگه علقه، یعنی خون بسته به تصاعد هندسی تکثیر پیدا میکنه. و تو کتابای تخصصی هست ماده هپارین از علقه، یعنی از این خون بسته که شبیه زالوه، چسبنده هست به رحم و آویزانه. لذا این ماده هپارین از علقه که شبه زالو قیافش و آویزانه ترشح میشه که رقیق کننده خونه، نمیگذاره خون در این قسمت علقه لخته بشه و همونجا دیگه جنین سکته رو بزنه. هم تفضل خدا رو بگم، حالا چهار مسخار فکرت متمرکز و دو کلمه درس خوندی، غرورت نگیره، حاج آقا خون رقیق میکن. قبل اینکه این چیزا من تو بفهمیم اونجا تو اون ظلمات هفتگانه خدا این ماده هپاری نگاهشته که نمیری، یا سابقا نعم، ای خدایی که نعمت ها رو ریزندی رو سرم، غرق در نعمتم، این ماهی که قدر آب نمیدونه، وقتی از آب میفته او بعد بالبالک میزنه، وقتی عافیت داری مثلا قدر نمیدونی زیایی، وقتی یک کم ازت عافیت گرفته میشه حالا بالبالک میزنه. وای با چه نعمتی بود، مثل آدم را میرفتم، حالا میخ چه کف پا، هی ورجی ورجی میکنم بلا تشبیه، مثل یه خر لنگی، یاد آسمان لنگ بخیر. شفیه هم خستگیتون در ماشاءالله با عافیتی صاف صاف را میره، اما یه میخچه که در بیاد یا یه زائده گوشتی و استخونی که کف پا در بیاد، مؤمنا ته پا نمیتونی را بری. مثل آدم همه جا نگاه میکردی، مطالعه اینا میکردی، حالا یه میخچه مثلا یه ناخونک تو چشمت در، یا پناه بر خدا سرطان چشم، همون چشمه دیدی به هم خورد، یکی دوتا نیست مؤمنا، هرچی دوست داریم حساب خوام یا سابقا نعم، خوب تصور کن. بعدش مؤمنا بحث مزغه هست، بحث گوشت جویده به اصطلاح لغتی، بحث علمیش مزغه رو میگن حالت قزروفی. جنین 4 ماه تموم میشه، تمام بدن تشکیل شده و نفخت و فیه من روحی محقق میشه، اما بلور قزروفیه. من دیدم مؤمنا تو بیمارستان مهر تهران دورای یخچا، به همین طور که نشونتون میدم مؤمنا طول و عرض جنین همینقدر، دوتا دستام رو هم دیگه، حتی تشخیص میدی پسر یا دختره، اما بلور قزروفی. آبلنبه آبلنبه است، اینجوری دست بزنی آبلنبه آبلنبه است، سبحان الله عما یصفون. خواستم مزغه رو خوب تصور کنیم، مثل این لغتی نمیشه، گوشت جویده و گوشت چرخ کرده و نمیشه، مثل لغوی هم تو تحقیقات که نگاه کنیم، مؤمن حالت قزروفه، حساب آبکیه، همین شفاف مانند، بلور مانند، این حالتی مؤمن. حالا روایت هم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داریم، یخلق الانسانو، خلق شده انسان، من نطفه الرجل و من نطفه المرأه، یعنی پدر و مادر هر دو شریک هستند در تولید و پیدایش فرزند. این تا اینجاش درست، اما در تعیین جنسیت فرزند مقصر کیه؟ شوهره، باباست، ربطی به زن نداره، اونم تو بحث ژنتیک و کروموزوم و روایاتی که داریم که میفرماید خانومی که اولین بچهش دختره، این یمن داره، این برکت داره، باز اونا به دلیل مفهومی داره میفهمونه مقصر توی پدری.
اون روایتی هم داره از امام صادق مرد بترسه،
بله آره، بله 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 بله، عیالت اسیر تو هم. اگر به فتح بخونی عیال یعنی زوجه، اگر به کس بخونی عیال یعنی زن و بچه، زن و بچه اسیر دست تو هم. بعد امام جواد علیه السلام میفرماید ستمه به زیر دست نشانه پستی آدمه. یعنی چه هم؟ یعنی المؤمن و عزیز، مؤمن که عزیز پست نمیشه، اما اگر خطای عمدی کرد، ظلم به زیر دست کرد، حالا پس میشه، یعنی ایمان بالفعل از کف دستش میره بیرون، نسبت به همین عمل فاسق العمل میشه. تصاحبشون مؤمنا. باز بحث عظام هست، استخون بعدی، بعد بحث فکسون العظام لحما، گوشت هست، بعد بحث پوست هست، بعد بحث 9 ماه انتظار تموم میشه و آغاز تنفس با شش هست. قبلا مثل دوزیستان یا ماهیان از طریق خون تنفس میکردی، از طریق خون دفع سموم میکردی، از یک بند ناف هم جیش میکردی هم اح میکردی، هم اکسیژن دریافت میکردی هم غذا از یک بند ناف. حالا مؤمنا با شش تنفس میکنه، مخرج خوراکی آشامیدنید با مخرج دفع سمومت فرق میکنه، اینجا دنیا، بعد تو دنیا من ضعف، بعد سن نوجوانی و جوانی شباب اینها میرسی، من ضعف الی قوت، بعد دوباره از قوه به طرف ضعف میره، میانسالی و کهنسالی، بعدم میرسه به جایی که پیر خرفت میشه، همه هر کی بهش میرسه از فامیل و غیر فامیل میگه خنگو. شوخی نمیکنم، الفاظ مردم. حاجا این چقدر خنگی، آلزایمرش پیش رفته. به پیش من مراجعه میکنن، ببخشید لفظم بد میشه، ببخشید. حاجا خودم مریض شدم، زنم مریض شده، از بس آباب کشی میکنیم. حاجا خوابیدیم یکم میبینیم شرشر آب میاد، برق روشن میکنیم میبینیم رفته تو تاقچه نشسته داره توالت میکنه. شوخی اینه که میگم واقعیت هم گریه میکنه. تشخیص نمیده توالت و غیر توالت، هر جایی بلندی خواهیم کنه توالت. یادا دست پای این زنم همه اینا درد کرد، دستم اسم آدم ببرمه که بشناسین یک کنم. حالا منظورم اینه که مؤمنا الى ارزل العمر لکی لا تعلمو شیئا، که آیه قرآن هست دیدین، این عمر پست هم همیشه از خدا عمر مفید با بازده و راندمان سعی بخوا، عمر با عزت بخوا. خدا انشاءالله اهل مجلس ما رو اهل بهش قرار بده. وقت روایاتی داریم تو اصول کافی جلد دو، بحث معافین، کسایی هستن که در دنیا و برزخ و قیامت همش در عافیت هم. همش درخواست از خدا کن ایطوری باشی. بله عمو، عمر با عزت و عافیت، مردن با عزت و عافیت، شهادت با عزت و عافیت. بله عمو، تا پای شهادت هم با عافیت باشی. تو برزخ و قیامت هم همجور مؤمن، عافیت خیلی مهمه. تو همون بهشت هم بری اگه عافیت نشوی چی میخوام بگم؟ اگه نتونی قدرت بلعیدن نداشته باشی، هی بگه عسل مصفا و نوشیدنی های اینجوری و احلا من العسل، وقتی نتونی قورت بدی چه به درد تو میخوره اون نهرای بهشتی؟ یا مثلا حوری بهشتی باشه. کسایی که تو دنیا کوردلن، از ولایت فاصله گرفتن، وقت کوردلن بصیرت یختو و میگه خدایا لمه حشرتنی اعما، بسه چی من روز قیامت کور محشور کردی؟ حالا گیرم که 4 تا عذابم شدی تو جهنم طبقه اول، حالا اومدی بیرون. حالا این تفلک هایی هم از حوری بهشتی گفتم، حتی آدم کوره یه حوری بهشتی خوشگلی چه به درن من میخواه؟ گرفتی مؤمنه چی میگم؟ وقتی که سوپر فنرت یا تقان میزنه یا میلنگ جوشیه، 1000 تا حوری بهشتی بزن سر تو که بلند نیستی یه چکش کاری کنی چه به دردت میخوره؟ حرفا میگیری چی میگم؟ وقتی که اعصابت به هم ریخته باشه اینجوری تو اصلا نمیتونی نازش کنی، حالا حوری بهشتی چه به دردت میخوره؟ حرفا دقت میکنی؟ میخوام معافینه بگم، اون روایت خیلی مهمه. نخیال کنی مثلا این باب تو اصول کافی 3 تا روایت آورده معافین، یه حاجه یه هرچی باشه شیخ کلی، اینقدر مهمه. چه دنیا، چه برزخ، چه قیامت، همه جا عافیت مهمه. شما امام علی علیه السلام ببین 72 خورده زخم برم داره، اما تا پای شهادت با عافیته. تو اکثریت قریب به اتفاق قزوا هم شرکت کرده، همیشه واسه 4 ستون بدنش دعا میکرد. عافیت خیلی مهمه مؤمنا، دنیای خوب، آخرت خوب با عافیت امکان داره. عافیت نداشته باشی خراب وضع من و شما. عافیت خیلی مهمه. اونم یادتون باشه اون روایت دیگه، حالا من وقت نکردم اونا رو مؤمنا در بیارین. گاهی مؤمنا بعضی هستن که رعایت نمی کنن بعضی چیزها رو، حالت نیتروز میگیرن، یعنی سیاه شدن نوک مفصل میگیرن، به خاطر اینکه انحراف مفصل دارن، بعد کم کم سایدگی مفصل پیش میاد و بیماری آرتروز پیش میاد. لذا این مفصل لگن پا، این مفصل لگن پاشون، درد مفصل هیپ یا درد مفصل ران حاصل میشه. گاهی هم سیاه شدن سر استخوان رانه که نیتروز سر استخوانه، این از بیماری های شایع تو کشورمون مؤمنا. حالا اینجا تو بحث تخصصی ارتوپدی جراحی استخوانی مفاصل میکنن. 18 تا کنگره تا حالا تو ایران تشکیل شده، در این 18 همیش که هنوز ادامه داره چند روز دیگه، دکتر رضا شهریار کامرانی دبیر علمی این کنگره است. میگیم آقا این بحثای عفونت ها یا بیماری های زمینه ای، حالا بحث ما عفونت ها نبود، تو قدرت لنفاوی اکم گفتم، تو بحث خون، خون عفونی که گاهی تعویض میکنیم، گاهی با آنتیبیوتیک های خیلی قوی خون رو از عفونت پاک میکنیم که زمان بره. حالا گاهی هم مؤمنا آسیب میزنه به مفاصل، پس یکی از علل این که مفاصل یک شخص خراب میشه 60% موارد مربوط به عفونت ها و بیماری های زمینه ایه، چه به نوع بیماری های خونی از حیث عفونت خونی، یا نوشابه گازدار و اسانس های شیمیایی زیاد میخوره خونش اسیدی میشه و زمینه ای میشه برای پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز، که اینا رو قبلا ها بحثاشو کردن. حالا تو بحث ما که بحث عفونت ها هست دو سه روزه، فردا هم انشالله شنبه باز بحث عفونت داریم که زخم آلت یا زخم سیفلیسه، انشالله شنبه میگم. حالا 60% موارد علت نارسایی های مفصلی مربوط به عفونت های بیماری های زمینه ای از جمله بیماری های خونی و بیماری های روماتیسم مفصلی یا روماتیسم قلبی که چرک عفونت آنژین گلو وارد دستگاه گردش خونم شده. دوم گاهی آسیب سر استخوان رانه، بیشتر کسایی که معتادن به مواد افیونی و قرص های روان برگردان مثل اوکستازی، مثل دولفین، مثل آبی، مثل نارنجی، مثل اکس یا کراک، علاوه بر عفونت هایی تو بحث ریه و خون و چی و چی و چی مباحث خودمون، تو بحث ضایعات مفصل ران که مقدمه سیاه شدن این مفصل میشه، خب معلومشون مؤمنا آسیب سر استخوان ران، مواد افیونی مخصوصا مواد تقلبی، این گروه های سلفی و وهابی سایه شما محب اهل بیت رو با تیر میزنن، ناصبی هن، دشمن اهل بیت هن. حالا تو میخوایی مثلا با روغن مارش یا با ادویه جاتش یا با مواد افیونیش کشت مرده منه توه که بخواد سالم خوبش تحویل بده؟ اکثریت قریب به اتفاقش تقلبیه، حتی این انفیه هاشون، حتی این سبز مبزه هست تو دهن میگردنن توف میکنن، حالا آدم برم میخوره ناس میزنن، اکثر ایناش مؤمنا تقلبیه. اینا یا تو باشه چی میگم، اینا که میگم واقعیت دارم، اکثر اینا تقلبیه. محب اهل بیت و کسی که تو کشور امام زمانه که یگان سنگر شیعه است تو جمهوری اسلامی ایران قرار داده، نباید خنگ بازی خودش را بندازه. وقتی که دشمن ظالم ناصبی خودش نمیخوره، وقت به من شما خوب تحویل میده، به اونا لم داده لب نمیزنه، به اونا مسلمون ولی کمی عقلش به کار بندازه. سومین از موارد علتی که مفصل زانو سبب میشه که ما آسیب دیده و بایستی تعویزش کنیم، اینقدر آسیب پیشرفته است، افت مایع مفصلی داره، بیرون زدگی مفصل داره، انحنای استخون داره، پوکی استخوان استئوپوروز داره، فیبروز سر استخوان گرفته، سیاه شدن مفصل پیش اومده، بیماری های دیگه هم داره، اصلا هیچ راهی نمونده من اینکه مفصل عوض کنم. هنوز بشر نتونسته مفصلی درست کنه که در کل عمر طرف به دردش بخوره. اصلا پیر و پاتالا که دیگه هیچ رشد استخوانی ندارن 50-60 سال به بالان تازه مفصل درست میکنه، اگر خیلی وارد باشه و مریض بدنش درست بگیره و همه چی دقیق باشه جواب میده، اما در نوجوان و جوان نتونسته، این مفصل به تراز سنی رشد میکنه، رشدش هم رشد مفیده، بشر هنوز نتونسته چنین مفصلی درست کنه. لذا گرچه جراحی میکنیم اما باز فایده نداره. خب مفصل زانو و اصلاحش، چون وقتی تعویض مفصل میکنی ولو این مفصل رو از طریق کامپیوتری در حد میکرو بررسی کردی 0.01 متر که به هیچ طرف زدگی نداشته باشه، تراز شیبش چرخشش چجور باشه، اما با این حال جای مفصل تعویض شده عفونت میکنه، این یکی از مشکلات در ارتوپدی است، عفونت تعویض زانو. حتی در فوق تخصصی سرزانو هم همینا، مثل دکتر احرابی، دکتر مخملباب، انحراف مفصل زانو خودش سبب آرتروز میشه. گاهی از مؤمنا آسیب های فلج مغزیه. یادتونه یه مدت قبل گفتم، الان میخوام مربوط به مباحثم، مثلا اگر شخص خانوم باشه، این خانومم هنگام زایمان 12 سانتی‌متر فاصله لگنی پیدا نکنه، متخصص جراح پایین تنه هم دیر برسه، حالا بچه پشت دهانه رحم معطل شده، گاهی عفونت های ریوی و برانش پیدا میکنه، حبابچه های هوایی ریش ملتهب میشه، عفونت پیدا میکنه، و گاهی مؤمن ها چون نمیتونه نفس با شوش بکشه، از اون مایعات کیسه آمینیون خورده، علاوه بر عفونت حالا اکسیژن رسانی به مغزش کم میشه. سلول های خاکستری رنگ دو نیم کره مخ اکسیژن کم دریافت میکنه. اینا عقب موندگی ژنتیکی ندارن، اینا عقب موندگی عارضی ذهنی پیدا میکنن به نوع فلج مغزی. فلج مغزی رشد استخوانی بچه مفید نیست، بچه بد رشد میکنه، کج و کنجور رشد میکنه و همچنین بدنش دیگه نمیتونه نگه داره. پس فهمیدی؟ از همین سر و گردن به پایین فلجه، گاهی سر و گردنش هم نمیتونه نگه داره، این وای وای لقلق میکنه و دست و پای سر دیگه، هرچی هم بزرگ شام تو آخر عمرش همجوره. پس این چی شد عمو جان؟ آسیب‌های فلج مغزی. از هر 1000 کودک 1% به خاطر نرسیدن اکسیژن به مغز دچار فلج مغزی میشن. یک کم واسهتون توضیح دادم. خب بعد در اینایی که فلج مغزی هستن، انحراف مفصل فراوانه و ضایعه سر استخونا فراوانه، چون انحراف مفصل دارن، بحث آرتروز و بحث سیاه شدن و چیزای دیگه. مطلب پنجم، بحث اخلاقی و پزشکی خانوادگیه که هر دوش مهمه در کشورمون، همه جای دنیا از جمله کشورمون، که پزشکان محترم اخلاق پزشکی رو رعایت کنن، مردم سرکیسه نکنن، حد که نوامیس مردم نکنن، مردم تیغ نزنن و چیزهای دیگه الان نمیتونم بگم به ما ربطی نداره. یکی هم بحث پزشک خانواده است. پزشک خانواده یک واسطه هست بین فوق تخصصهای رشته های مختلف و بین خانوارها، یه واسطه امینه در تشخیص سریع بیماری ها و اینکه افراد رو به کدوم متخصص مراجعه بده. خب معلوم شد مؤمنا چی میگن؟ اینم از ضروریات پزشکی فعلیه که ما سوای پیرا پزشکی و علوم پزشکی محتاج به پزشک خانواده هستیم. تو کشورهای پیشرفته مثل آلمان غربی، مثل آمریکا، اینا دارن، تصاف عملی دارن ها. ما تو کشور اون چند ساله داریم جون میکنیم که این اخلاق پزشکی و این بحث پزشک خانواده رو جا بندازیم، داره کم کم یه چیزکایی میشه. حالا مؤمنا برای کاهش درد و کاهش ضایعات مفصلی و کاهش عفونت‌های خونی یا عفونت‌های مفصل چه کارهایی باید انجام داد به عنوان پیشگیری و درمان؟ این نکات رو کاملا رعایت کنیم. این نکات رو کاملا رعایت کنیم. لبنیات مصرف کن. الان در آمریکا، سالانه هر خانوار 80 کیلو شیر مصرف میکن، از صحف الاربیتونه 300 کیلو شیر مصرف میکن. در کشور آلمان تو بعضی از قسمتاش، در آلمان غربی و بعضی از قسمتهای دانمارک و هلند، در سال یک خانوار تا 500 کیلو شیر و لبنیات مصرف میکنم. در کشور ما مؤمنا با این همه تبلیغات که شده، مصرف سرانه خانوار در شیر 60 کیلو الی 80 کیلو. تازه اونایی که پول دارن دستشون به دهنشون میرسه شیر خورم هستن، از شیر بدشون نمیاد، نسبت به قند شیر لاکتوزم به حساب حساسیت ندارن، اصال استفراغم نمیگیرن، تازه اینا 60 تا 80 کیلوه. یادتون باشه چی گفتم؟ خب حالا مؤمنا زیایی گوید این لبنیات رو، مثلا شیر رو، با خرما بخور و عسل بخور یا کشمش مویز. قدیما قطاقیشون، دوغشون، ماستشون اینجوری میخوردن. حالا یا من دیدم در صنعت فرآورده‌های شیر و اینها یک مسائل دیگه مطرح میکنم، مثلا میگن غنی‌سازی لبنیات، بعضیشون مثلا اینجوری میگن، یا بعضیاشون میگن که فرابخشی، یا مواد مکمل، یا مواد افزاینده. بعضی از املاح یا بعضی از پروتئین ها یا بعضی از ویتامین ها رو ما داخل شیر کنیم. مثلا یکی از مشکلات تو کشور ما کمبود ویتامین B12 است. ویتامین B12 به مقدار وفور در گوشته، قدرت خرید ضعیفه، گوشت قرمز کم میخورن یختو. حالا اینا مثلا بیایم این غنی سازی کنیم، این شیره که همه چیشو گرفتن، سرشیرشو گرفته، خامشو گرفته، پنیر ماستش هم گرفته، یه آبکی ته تا قار مونده. بعضیشون یک شیر خشکی هم قاطی میکنن، حالا تو بحث صنعتی شدن، میگن ما بیاین یک سری چیزا بهش اضافه کنیم، مثلا بعضی املاح، بعضی ویتامینا رو بهش اضافه کنیم. اسم این دکترها نمیخوام ببرم چون که اشکال گرفتم، اب نداره دیگه، دلشون خوش. حالا میگم عموجو طبیعی بخور، عمو شما همین لبنیات یا ماست تو با خرما عسل بخور، یا با کشمش بخور، یا اینکه سیاه دونه با عسل تو جیره غذاییت باشه. اینا هم کاهش درد زانو میده به خاطر انحراف مفصل زانو، تا آرتروز شما، آرتروز شدید نشه. پس یکیش لبنیات مصرف کن با زمیمه، که زمیمه طبیعی گفتم، بدون اینکه زمیمه های شیمیایی ویتامین یا املاح و مانند او اضافه کن. مطلب دوم، وزن خودتون رو کم کنید، چون هر کیلو اضافه وزن 10 کیلو فشار به مفصل میاره. پس وزن خود را کم کن، زیرا هر کیلو اضافه وزن 10 کیلو فشار روی مفصل می آورد. مطلب سوم، پله نرو، نردبان نرو، یعنی زیاد بالا پایین نرو. قربون امام صادق علیه السلام برم، تو تحف العقول روایت میاره از امام صادق، 4 چیز تحرم انسان رو به سن پیری زودرس میرسونه، قبل ان تحرم، قبل از اینکه از نظر طبیعی و شناسنامه‌ای به سن پیری برسی. یکیش درجه، درج یعنی از پله‌ها بالا پایین رفتن زیاد، هم فشار خون میاره، ناراحتی دریچه قلبی میاره، این حالا بمونه، فشار اضافی رو مفاصل میاره. حالا مباحثه ما اینه، فشار اضافی روی مفاصل آوردن مفصل‌ها رو خسته میکنه، کم کم خوردگی قسمت‌های اسفنجی سر استخوانی پیش میاد. پس ها فهم بودیم؟ اینم روایات خودمونه. حالا تو کتاب های تخصصی، تو ارتوپدی، آناتومی حرکت یه چیزایی میگن. اینم شد چند تا مؤمنا، 3 تا. بله، درج، یکی هم با عجائز، با عجائز سلام علیکم خصوصی نکن، ها نمیتونم بگم نمیتونم بگم. یکی هم اکل القدید، گوشتی که تو آفتاب خشکیده نخور. چهارمش هم نگاه کن دیگه، نیمه.
خیلی بحث لبنیات می‌کردیم خیلی مهمه. تو نوع لبنیات که الان مردم استفاده می‌کنن مهمه. حتی عدم خاطر عدم دست به لبنیات طبیعی بشه
شیفتری مجرد نبود پاسرگو بله بله مفید هست دیگه کاچی به از ایچی بدن بله بله چرا درصدی از ویتامین های شیر کم میشه. آخرین پیشرفت های علمی میگه در اثر اینها 15% ویتامینش کم میشه. و حالا اینا تو بحث غنی‌سازی و تولید صنعتی میگن ما افزودنی های مجاز یا مکمل های غذایی بهش اضافه کنیم. یک مثال زدم به بحث روز مثل ویتامین B12. بله بله تو مشهد نمیخوام تبلیغ کنم، تو مشهد آقای علیزاده قسمت نسترن اینور آنسوری، آقای روحبخش قبل این خیابون آزادی قبل از راه هم، آقای نمیدارم صحرا تو مطهری شمالی، آقای بزرگوار دیگه نم کجا تو 20 متری تالا قبل از بستنی دقت بخشیم. اینم چهار تا جیگر تلوستون گفتیم. مطلب چهارم به شما عرض شود که دو زانو و چهار زانو مؤمنا زیاد نشینیم. هم مؤمنا این تاندونا از حالت الاستیک میفته و پا جمع میشه، پس چهار زانو دو زانو که نشستی هی حالت تغییر بده، مثلا تبرک به راست تبرک به چپ، گاهی هم تو خونه که تنها هستی پاتو صاف کن و انگشتای پاتو رو به عقب بکش، انگشتای پاتو رو به عقب بکش، پاتو که صاف کردی رو زمین انگشتای پاتو رو به عقب بکش، نمیتونی با دست بکش، حالت الاستیک تاندونات برگرده مؤمنا. اگر نه زود آقا میبینی جوونی ها اما مثل پیرمردا راه میری، شوخی نمیکنم، کمر دولا و شونا به جلو قوزم نداری که بگیم نارسایی پشتی گرفته گوش پشته، نه، به خاطر اینکه آناتومی حرکت و نشست و برخاست را رعایت نکرد اینجوری مفاصلش زود خسته و فرتوت میشه و مبتلا به پوکی استخوان میشه. اشکال نداره دیگه، درست نمیخواد که توهین کنه، یه بار پاش درد گرفته دراز میکنه، خواب برده پاش دراز میکنه، کم خونه یا فشار خونش پایینه، داره پاش از درد میمیره یا بیخواب شده این وری میره کنترل لن، خب پاش دراز میکنه دیگه. از ضرورات توبیح المحظورات به قدر ضرورت، نمیخواد که توهین کنه. گرچه به متفاهم و عرف عام چی میگن، هر کی وارد چی میگه عجب داره توهین میکنه. حالا برای اینکه موضع اتهام قرار نگیرین، چون مؤمن حرمتش از حرمت کعبه بالاتره، اینجا به طرف دیوار دراز کن. بله یادم میرفتم درس آیت الله فلسفی مؤمنان، یکی منو جلو میشه صاف پاش رو آقا دراز کن، بعد یه روز بهش میگم عمو جون تو پات درد میکنه، این همه مرسا خویی به این بزرگی، برو به دیوار تکیه بده، رو به دیوار پات دراز کن، تو میای صاف رو به رو منبر میشینی پات دراز میکنی، تو قصد توهین نداری، اما هر کی که وارد بشه چی میگه؟ اینم حرامه، یادتون باشه اینم حرامه. چرا حرامه؟ چون آبروی خود علکی بردی زیر سوال. موضع مؤمن نباید کاری کنه که در موضع اتهام باشه، این جایز نیست. ببین مؤمنا شما حرم مطهر تشریف بردی، با جون دل امام رضا رو دوست داری، اما وقتی داری خداحافظی میکنی میای بیرون پشت رو به زری کنی همجور بری، هر کی ببینه چی میگه؟ میگه اینم باش بابا حد جبا نون امام زمان میخوره، پشت به امام رضا کرده دوباره که می، شما اصلا تو خیالت هم قصد توهین نداری، اما این حالتی که ببینن چی میگن؟ میگن این بی اعتنا به ولایته، رضا علما فتوا میدن حرامه، حتی آقای سیستانی فتوا میده حرامه، مثلا الان میخوای از جلوی ذریح بری کنار از پشت به پشت اینجوری بیا، نه که پشت به ذریح کنی بری، گرفتی مؤمنا چی میگن؟ یا مساوی با ذریح یا مقدم بر ذریح نماز بخونی، هم حرامه هم نمازت باطله. گرچه بعضی علما مثل امام خمینی آسون گرفته میگه اگر قصد توهین داشته باشه حرامه و باطل، اما اگر حواسش پرت بوده حالا همجوری نماز خونده نمازش درست. اما وقتی به توقیعات شیخ مفید از امام زمان علیه السلام تو احتجاج شیخ طبرسی جلد 2 نگاه میکنی، تبرسی میبینی امام زمان علیه السلام جواب داده هیچ کس مقدم بر ما و مساوی با ما نیست. سوالش این بود که آقا مساوی با قبر مطهر معصوم یا مقدم بر اون میتونم نماز بخونم؟ بعد امام زمان نگارش فرموده هیچ کس مساوی با ما و مقدم بر ما نیست. گرفتی مؤمنای عاقل چی میگن؟ پس کسی که میخواد مؤمن بالفعل باشه، شیعه باشه، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. سیستم اخلاقی اسلام سوره حجرات مطالعه کن، این آیه اولش بود، اونم که روایت از احتجاج ترسی جلد دو قسمت توقیعات یک کلمه ازتون گفتم. مطلب پنجم که گفتم پاهاتو دراز کن اشکال نداره، یا روی صندلی بشین، ولی همش روی صندلی باشی هم باز پات ورم میکنه. یکم رو صندلی میشینی، یکم حالت تحرک میشینی، یکم راه میری، این حالتتو تغییر بده که دیسک کمری هم نگیری، دردهای آرتروزی هم نگیری. وقتی هم میخوابی زیر پات متکا بذار، بین دو زانوت یه متکا بذار. تصور فهمودی مؤمنا؟ مطلب هفتم، اگر آرتروزش پیشرفته بود و یا اینکه دیسک کمرش، قوس کمرش زیاد شده بود، برای یک مدتی بهش میگیم از توالت فرنگی استفاده کنه. توالت فرنگی به عنوان داروی حرکت ها، مخصوصا کسی که یبوست یا بواسیر داره، فعلا برای مدتی میگیم از توالت فرنگی استفاده کن. مثل زن حاملهی که بچهش افتادگی تو لگن پیدا کرده، هر وقت میره دستشویی خیال میکنه بچه میخواد بیاد بیرون، با اینکه هنوز 6 ماهشه 7 ماهشه. اینجا توالت فرنگی میگیم بره تا انشالله زایمان هم تموم شه، یه 15 روزی هم از بعد از زایمان هم بگذره، شرایط که عادی شد میگیم حالا توالت عادی، حالت چمپانتهی برو. برای یه مدتی باید اینا چیکار کنن؟ توالت فرنگی برن، مخصوصا کسایی که آرتروزشون شدیده و پیشرفته است. اگر کسی یبوست و بواسیر داره، یبوست بواسیرشو درمان کنه، قبلنها بحثشی کردم. همچنین برای پیشگیری و درمان پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد و دوچرخ سواری آرام در سطح مستوی، این بهترین داروهای نرمشی و ورزشیه در پیشگیری و درمان آرتراز، حتی پیشگیری و درمان پوکی استخوان یا بیماری استئوفوروز. چون کسایی که تو سن جوانی کم تحرک باشن و فشار لازم رو استخونا نیارن، فشار زیادی غلطه، دمبل بزنه وزن برداری کنه، بیش از توانش بار برداره، اما فشار عادی باید رو استخون مفصل باشه. اگر این فشار عادی نباشه، کم تحرک، تن پرور، پرخور باشه، اضافه وزن و کم تحرکی و پیاده روی آرام هم نداره، دوچرخه سواری عادی هم تو محیط آزاد نداره تو سطح مستوی، چون فشار لازم رو استخونا مفصلا نیامده، تراکم سلولای استخوانیش کمه. این افراد بیشتر در سن 35-40 سال به بعد، این افراد بیشتر دچار آرتروز و پوکی استخوان میشن. حرفم یادتون باش چی گفتم مؤمنا؟ اینم مؤمنا یه یادگاری واسهتون گفتم. ان بحث سوء هاضمه و بحث یکی دیگه از بیماری‌های عفونی و مراحل 15 مرحله در مورد انسان در قرآن مجید کریم امروز یک کم توضیح دادم، باز 15 مرحله شو باز شنبه به صورت اختصار استون توضیح انشاءالله میدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.